صفحه 105. با این پول بلیت قطار پایتخت را گرفت و به عنوان کارگر نظافتچی در یک سالن زیبایی کاری پیدا کرد که دستمزدش عبارت بود از خورد و خوراک روزانه و جایی برای خوابیدن. تشکی از کاه که در همان سالن پهن می کرد. گیج شده بود. تا آن وقت هرگز به فکرش نرسیده بود که چنین دنیایی هم هست. دنیایی از رنگ‌های پرزرق و برق و عطرهای دلاویز و لبهای خندان. دنیای سبکسری، بیخیالی، خوشباشی. وقتی در آینه به دست‌های استاد کارها نگاه می‌کرد که موهای مشتری‌ها را شانه می‌زدند، ماتش می‌برد. بر و دوش برهنه زنها را که دید، روح زنانه را شناخت. شبها تک و تنها در سالن دنگال می ماند و با کلاهگیزها تمرین آرایشگری می کرد. سایه چشم و پودر صورت و مداد ابرو را روی صورت خودش امتحان می کرد تا به فوت و فن رایج بزک دوزک دست پیدا کند. طولی نکشید که اجازه یافت روی مشتریان جدید کار کند و ظرف چند ماه در کار کوتاه کردن مو چنان استاد شد که اکثر خانم‌ها کار او را می‌خواستند. دستگاه سشوار و فوت و فن آرایش مو را چنان استادانه به کار می‌گرفت که هر زنی را از قیافه معمولش در می‌آورد. سهل است، کاری می‌کرد که شیفته خود شود، چون بالاخره زیبایی امریست صرفاً ذوقی. تمام وقت آزادش را صرف مطالعه می کرد و هر چرا که فرا می گرفت بی پروا به کار می بست و به غریزه دریافته بود که بالاخره به نتیجه مطلوب می رسد. نو عروس‌ها، مدل‌های لباس، هنرپیشگان، همسران سفرای خارجی همه دنبالش بودند. بانوان ثروتمند و بانفوذ شهر در خانه هایشان را به رویش می گشودند و تخم و ترکه معدنچی برای اولین بار در عمرش بر قالی های شرقی پا می نهاد. در فنجان های چینی شفاف چای می نوشید و برق و جلای ظروف نقره پرداخته و چوب صیقل خورده و کریستال های ظریف را می ستود. خیلی زود دست چپ و راستش را شناخت و به قدر و قیمت هر چیز پی برد و با خود عهد بست که هرگز به کمترین رضایت ندهد، چون روحش از هرچه ابتذال و عامیانگی بیزار بود. به محض اینکه پایش به محافل هنری و روشنفکری رسید، فهمید که دیگر راه برگشت ندارد. به قوه ابتکار و خلاقیت خود میدان داد و در ظرف چند سال صاحب معتبرترین سالن زیبایی پایتخت و عتیق فروشی کوچکی شد که پاتوق معاملات هنریش بود. در کار خرید و فروش آثار هنری و صنایع ظریفه و اجناس لوکس سرآمد خبرگان شد و طرف مشورت بلند پایگان شهر. سرش همیشه شلوغ بود و فرصت سرخاراندن نداشت، اما هیچ وقت فراموش نمی کرد که اولین موقعیت جدی را مجله‌ای برایش فراهم کرده بود که ایرن بلتران در آن کار می کرد. این بود که هر وقت از او می خواستند مدل‌های جدیدی یا مقاله‌ای در باب مد و زیبایی بدهد، هر کاری دستش بود کنار می گذاشت و ما مجموعه پر آوازه ای از کلاهگیزها که ابزار کسب و کارش بود پا به عرصه می نهاد. چنان نفوذی به هم زده بود که در محافل زیبارویان خانم‌هایی که به دست او بزک شده بودند امضای او را بر گونه چپشان چون خال هندویان سرفرازانه به رخ هم می‌کشیدند. روزی که با فرانسیسکو لیل آشنا شد، ماریو دیگر کامل مردی بود با بینی باریک و کشیده، فراورده جراحی پلاستیک، چهره برونزه، اندامی که به یمن پرهیز و ورزش و ماساژ باریک و موزون بود و لباسی بی نقص از بهترین پارچه های انگلیسی و ایتالیایی. خلاصه از فرهنگ و تهذیب و شهرت هیچ کم و کسر نداشت. به محافل اختصاصی راه داشت و به بهانه خرید عتیق جات به هر گوشه و کناری سفر می کرد. مثل اشراف زندگی می کرد، اما هرگز منکر اصل و نسب واقعیش نمی شد. هر وقت که صحبت زاد و بوم گذشتش به میان می آمد، با نزاکت و خوشرویی از آن حرف می زد. همین سادگی و بی تکلف بودن او مهر و محبت آدمها را جلب می کرد. چون می دیدند برای خود شجره خانوادگی چنین و چنان جل نمی کند. در محافل اختصاصی، محافلی که تنها به ضرب نام خانوادگی یا به زور ثروت کلان می شد در آن راه یافت، ماریا به خاطر خوش‌ذوقی و خوشمشرب بودنش احترام خاصی داشت. بی حضورش هیچ محفلی آن اهمیت و اعتبار لازم را کسب نمی کرد. هیچ وقت به زادگاهش سر نمی زد. حتی یک بار هم پدر یا برادرانش را ندیده بود. اما ماه به ماه چکی برای مادرش می فرستاد تا زندگیشان کم و کسری نداشته باشد و خواهرهایش بتوانند حرفه‌ای را فرا بگیرند، کسب و کاری به هم بزنند یا جهیزیه‌ای دست و پا کنند. از مشکلات عشقیش با احتیاط حرف می زد، مثل هر چیز دیگر زندگیش. هیچ وقت هیاهو راه نمی انداخت. وقتی که ایرنه ماریو را به فرانسیسکو لیل معرفی کرد، تنها یک نگاه سطحی به چشمهای ماریو تأثیری را که فرانسیسکو بر او گذاشته بود آشکار می کرد. ایرنه متوجه شد و بعدها سر به سر فرانسیسکو می گذاشت و می گفت اگر نمی خواهد کارش به گوشوار زدن و ایوا خواهر گفتن بکشد، باید چهار چشمی مراقب پیش روی های آن مشاته باشد. دو هفته بعد هر دو در کارگاه ماریو با لوازم آرایش جدید فصل کار می کردند که فروان گوستاو مورانته آمد دنبال ایرنه. چشمش بر وجنات ماریو که افتاد رنگ صورتش برگشت. جناب فرمان از مردهای مخنث بدش می آمد و وقتی دید نام زدش شانه به شانه ی مردی کار می کند که از نظر او فاسده است، خیلی برایش گران بود. ماریو گرم مالیدن پودر طلایی رنگی بر گونه های یک مدل زیبایی بود. این بود که متوجه نارضایی جناب سروان نشد. بی خیال دستش را با لبخندی پیش آورد که با او دست بدهد. گوستاوو دستایش را جلوی سینه به هم انداخت و همینجور که با چشمانی مالامال از تحقیر به ماریو زل زده بود گفت ببخشید، من با مخنث‌ها دست نمیدم. سکوتی سرد و سنگین بر فضای کارگاه سایه افکند. ماریو رنگ از رویش پرید. سایه درد چشمهایش را پوشاند. فرانسیسکو لیل دوربینش را زمین گذاشت. آرام جلو رفت و دستش را گذاشت روی دوش آرایشگر. با همان لحن شیرین و متینش در آمد که میدونید چرا نمیخواید باهاش دست بدید سروان؟ چون از احساس خودتون واهمه دارید. شاید هم تمام اون رفیق بازی های خشک و خشن توی سربازخونه ها فقط پوشش یا برای همجنس بازی. پیش از آن که گوستاوو مورانته سنگینی کلام را درک کند یا فراخور تعلیم و تربیتش واکنش نشان بدهد، ایرنه در میان پرید، بازوی نامزدش را گرفت و از اتاق کشیدش بیرون. ماریو هرگز این حادثه را از یاد نبرد. چند روز بعد فرانسیسکو را برای شام دعوت کرد. ماریو در طبقه آخر ساختمانی شیک و پیک زندگی می کرد. آپارتمانش را به سبکی بدی و با سلیقه و امروزی سیاه و سفید نقاشی و تزیین کرده بود. اشکال هندسی، اشیاء استیل و کریستال، با 3-4 قلم باروک بسیار قدیمی و قالیچه‌های ابریشم نقشدار چینی حالت ملایمی به خود گرفته بود. بر یکی از قالی‌های نرم کف اتاق دو گربه ملوس یله بودند و خورخور می‌کردند. کنار بخاری دیواری که کنده های زلزلک در آن زبانه می کشید، سگ سیاه براقی لمیده بود و چرت می زد. ماریو ضمن خوش آمدگویی به فرانسیسکو در آمد که من حیوانها را می پرستم. فرانسیسکو چشمش به دو جام افتاد که در کنار سطلی پر از یخ و یک بطری شامپانی قرار داشت. چراغ‌های اتاق را دید زد که با نوری ملایم میتابید. بوی خوش هیزم سوخته و بخوری به مشام کشید که در بخوردان برنزی میجوشید. آهنگ جازی به گوشش رسید که با نوایی ملایم از بلندگوهای ضبط صوت پخش میشد و دریافت که تنها میهمان خانه اوست. هول برش داشت که نکند آمدن او کک به تنبان میزبانش انداخته باشد و یک آن به سرش زد که صاف برگردد و برود بیرون. اما چون نمیخواست اسباب رنجش خاطر ماریا را فراهم کند و میخواست دلش را به دست بیاورد، از این فکر منصرف شد. وقتی که در چشمهای ماریو نگاه کرد، آمیزه ای از رقت و عطوفت وجودش را فرا گرفت. در کوچکترین تأثراتش احساس بیغلقشی می دید که شرمگینان عشق و دوستیش را به او عرضه می داشت. تجربه حرفه‌ای خود را به یاد آورد و برای آن که بی هیچ حرکت احمقانه بگذارد خودش سفره دلش را پهن کند، روی کاناپه پارچه ابریشم خام کنار ماریو نشست و جام شامپانی را از دستش گرفت. آن شب از آن شبها بود که در یاد هر دو نقش می‌بست. ماریو داستان زندگیش را برای فرانسیسکو نقل کرد و به تلویح و با ظرافت خاصی از سوداهای بلند پروازانش حرف زد. انتظار داشت با برخوردی نامساعد روبرو شود، اما بیش از آن هیجان زده بود که احساساتش را به زبان نیاورد. تا آن زمان هیچ مردی این گونه نظرش را جلب نکرده بود. فرانسیسکو از جنمی بود که جرأت و جسارت مردانه را با شفقتی طرفه و کم مانند در خود سرشته بود. ماریو به همین سادگی دل به کسی نمی باخت. از جار و جنجال که در گذشته اسباب درد سرش شده بود خوشش نمی آمد. اما این بار حاضر شده بود هست و نیستش را به خطر بیندازد. فرانسیسکو هم از خودش حرف زد و درباره امکان برقراری یک دوستی استوار و عمیق، اما فقط دوستی و نه عشق، جست و گریخته چیزهایی به ماریو رساند. آن دو تمام شب را گفتند و خندیدند، موسیقی گوش دادند، شامپانی نوشیدند و دریافتند که علایق مشترکی دارند. در یکی از لحظات اوج نزدیکی و صمیمیت که با ابتدایی ترین اصل احتیاط هم جور در نمی آمد، ماریو سر دل واگشود و از انزجار و نفرتش از دیکتاتوری سخن گفت. دوست تازهش هم که می توانست حقیقت را در چشمان او بخواند، به نوبه خود راز دلش را در میان گذاشت. موقع خداحافظی کمی پیش از ساعت منع عبور و مرور شبانه، صمیمانه و محکم با هم دست دادند و عهد دوستی و یگانگی بستند. از آن شب به بعد ماریو و فرانسیسکو نه فقط در کارهای مجله، بلکه در فعالیت‌های زیرزمینی هم با هم کار می‌کردند. آرایشگر از احساساتش یا از هر چیزی که دوستیشان را به شائبه‌ای بیالاید، کوچکترین نشانه‌ای بروز نمی‌داد. آدمی بود رو راست، چندان که گاهی فرانسیسکو شک می‌کرد که در آن شب فراموش نشدنی ماریان حرف‌ها را زده باشد. ایرنه عضو سوم گروه بود. گرچه آن دو هرگز او را در فعالیت‌های ضد رژیم دخالت نمی‌دادند، او چه از حیث تبار و چه به لحاظ تربیت به اردوی دشمن تعلق داشت، هرگز به امور سیاسی علاقه نشان نمی‌داد و از همه اینها گذشته نامزد یک نظامی بود. آن روز در آکادمی نظامی کاسته صبر ماریو لبریز شده بود. بازرسی‌های سفت و سخت امنیتی و گرمای هوا و برخوردهای زشت و زننده یک طرف، قروغمیش‌های دائمی دستیارانش پیش سربازها هم قوز بالای قوز شده بود. همین روز آزرشون رو میخوام فرانسیسکو. این کله پوکا اصل و نسب طبقاتی ندارند. هیچ وقتم نخواهند داشت. باید همون روز که توی آبدارخونه توی بغل همدیگه پیداشون کردم مینداختمشون بیرون. فرانسیسکو لیل هم طاقتش سر آمده بود، به خصوص که چند روزی بود ایرنه را ندیده بود. برنامه کار اداریشان با هم جور نبود و وقتی تلفن کرده بود که می‌خواهد شام به خانه آنها بیاید، امید نداشت او را ببیند. در خانه لیل سروسات مفصلی برای پذیرایی از ایرنه تدارک دیده بودند. هیلدا یکی از بهترین دستپخت‌هایش را تهیه دیده بود و پروفسور شراب خریده بود و دستگلی از بهترین گل‌های فصل. چون که ته دلش دختر را پسندیده بود و حس می کرد حضورش مثل نسیم تازه‌ای هر اندوه و ملالی را می روبد و با خود می برد. دو پسر دیگرشان خوزه و خاویر و عهد و عیال خاویر را هم دعوت کرده بودند، چون دوست داشتند دست کم هفته یک بار دور هم جمع بشوند. فرانسیسکو ظهور یک حلقه فیلم را در حمام خانه که به جای تاریک خانه‌اش بود تازه تمام کرده بود که شنید ایرنه آمده است. نوارهای فیلم را آویخت، دستهایش را خشک کرد، در حمام را از ترس فضولی برادرزاده‌هایش قفل کرد و دوید پیشباز ایرنه. بوی آشپزخانه مثل نسیم روح نوازی دور سرش چرخید. سر صدای بچه ها به گوشش خورد و حدس زد که همه در اتاق ناهارخوری جمع شدند. بعد ایرنه را دید و بهتش زد. پیرهنی پوشیده بود با نقش گلهای آفتابگردان. به موهایش هم که با قیتانی پشت سرش دسته کرده بود، چند شاخه از همین گل بسته بود. آمیزه‌ای بود از آنچه در رویاهایش دیده بود و آنچه فالبین گفته بود. هیلدا با دیس بزرگی که بخار از آن برمی‌خواست وارد اتاق ناهارخوری شد و بانگ شادی حاضران برخاست. فرانسیسکو بیدرنگ بوی کشید و فریاد زد: به موندونگو! چون بوی خوش گوجه فرنگی و برگ بو را از ته دریا هم می‌شناخت. یکی از بچه‌ها قرقرش درآمد که: من موندونگو دوست ندارم، بوی قاب دستمال میده. فرانسیسکو در حالی که مادرش داشت به کمک نوه‌هایش بشقاب‌ها را می‌چید، یک تکه نان کند و توی آبگوشت عطرآگین کرد و دهنش گذاشت. میان آن جمع تنها خاویر برادر بزرگ فرانسیسکو بود که بی تفاوت به نظر می‌آمد. ساکت گوشه‌ای نشسته بود و با تکه نخ بازی می‌کرد. تازگی‌ها سرگرمی‌اش شده بود تناب بافی از همه جورش، برای بادبان کشتی، برای تور ماهیگیری، برای کمند گاوچرانها، برای افسار و رکاب، برای گرفتن چنگک و دست کلید و اینجور چیزها. این کار را با اجبار غیر قابل درکی می کرد. اوایل بچه هایش با شیفتگی به کارش نگاه می کردند. اما بعد از روی دستش یاد گرفتند و بعد هم دل زده شدند. حالت در خود فرو رفته پدر برایشان عادی شده بود. عیب و ایرادش هر چه بود، آزارش به کسی نمی رسید. فقط زنش بود که سرش نق می زد. از آن دست های پینه بستش کفری بود و از آن تناب های صاحب مرده که مثل مار خانگی پای تخت خوابش چنبره می زد. همان بچه دوباره داد کشید: من موندونگو دوست ندارم. مادر بزرگش در آمد که: پس ساردین بخور. نمیخوام، ساردین ها چشم دارن. کشیش مشتی روی میز کوبید که بشقاب ها را از جا پراند. کسی از جایش تکان نخورد. داد کشید: بس دیگه، این عداها چی از خودت در میاری؟ هیچ میدونی خیلی ها از صبح تا شب با یه فنجون چای و یه تیکه نون سر میکنن؟ بیا به محل ما تا ببینی بچه ها سر کلاس از زور گشنگی قش می کنن. هیلا به التماس دستش رو روی دست او گذاشت و فهماند که اگر باز هم بخواهد راجع به گرسنگان محلش صحبت کند، فاتحه سور خانوادگی خوانده است، بماند که دل پدرش هم خون می شد. خوزه دست پاچه از خشم ناگهانی خود صدایش را پایین آورد. سالها تجربه و سرد و گرم روزگار نتوانسته بود بر فورانهای ناگهانی خشمش مهار بزند، یا از این پیله ذهنی که مردم باید همه مثل هم زندگی کنند درش بیاورد. ایرنه با چشیدن و بهبه گفتن از موندونگو جو تشنج را شکست و همه به او پیوستند. شروع کردند به تعریف کردن از خوشمزدگی و خوشعطری غذا. فرانسیسکو در آمد که تعجب چرا نرودا قصیده‌ای در مورد موندونگو نگفته. پدرش با حرارت برگشت که چرا درباره آبگوشت مارماهی شعری گفته؟ میخوای برات بخونم؟ همه یک صدا هو کردند. پروفسور لیل دیگر از هو کردنهای بچه هایش دلگیر نمی شد. پسرهایش از بچگی با گوش دادن به شعرخوانی های بلند بلند او بزرگ شده بودند. اگرچه شوق و ذوق ادبیش فقط به پسر کوچکش سرایت کرده بود، منتها فرانسیسکو ذاتاً خوددار و بی‌ادعا بود و ترجیح می‌داد ذوق ادبیش را با مطالعه جدی و منظم و با سرودن شعر در خفا پرورش بدهد. هر وقت دل و دماغی داشت، عنان سخن را می‌داد دست پدرش. پسرها و نوه‌ها دیگر به شعرخوانی‌هایش گوش نمی‌دادند. فقط هیلدا بود که گاه گاهی در خلوت شبانگاهی از او می‌خواست تا شعری بخواند. در این جور مواقع بافتنیش را کنار می‌گذاشت و ششدانگ حواسش را به او می‌داد. وقتی که به آن همه سال‌هایی فکر می‌کرد که عشقش را به پای این مرد ریخته بود، صورتش همان حالت حیرتی را به خود می گرفت که در اولین دیدارشان گرفته بود. زمانی که جنگ داخلی در اسپانیا در گرفت، هر دو جوان بودند و عاشق. پروفسور لیل با اینکه اصولاً با جنگ مخالف بود و آن را چیز کثیفی می دانست، همراه جمهوری خواهان راه افتاد و به جبهه جنگ رفت. همسرش هم بخچه بندیلی بست و بی نگاهی به پشت سر در خانه را قفل کرد و پشت سر شوهرش ده به ده سفر می کرد. می خواستند در لحظه پیروزی، شکست یا مرگ کنار هم باشند. دو پاییز بعد اولین پسرشان در پناهگاهی که فل مجلس در خرابه های صومعه‌ای بنا شده بود به دنیا آمد. پدرش تا 3 هفته بعد از تولد نتوانست پسرش را ببیند و بغلش کند. در دسامبر همان سال به عنوان هدیه کریسمس بمبی فرود آمد و محلی را که منزلگاه موقت هیلدا و نوزادش بود ویران کرد. پیش از فاجعه قرش مهیب کرکنندهی به گوش هیلدا خورد و سقف پناهگاه داشت روی سرش آوار می شد که جستی زد و بچه را در بغلش گرفت و مثل بسته‌ای کتاب رویش کس کرد. با این کار جان بچه را از خطر مرگ حتمی نجات داد. وقتی به کمکشان آمدند، بچه صحیح و سالم بود. اما هیلدا جمجمش ترک خطرناکی برداشته و یک دستش شکسته بود. لیل تا مدتی از آنها خبر نداشت، اما بعد از آنکه همه جا را دنبالشان گشت، او را در بیمارستان صحرایی در بستر بیهوشی پیدا کرد که حتی اسم خودش را هم نمی دانست. حافظش پاک پاک شده بود، دیگر نه از گذشته چیزی داشت نه از آینده، اما بچه را همان جور در بغل داشت و شیرش می داد. جنگ که تمام شد، پروفسور لیل تصمیم گرفت هر جور شده خودشان را برسانند به فرانسه. به او اجازه ندادند زن آسیب دیده را از مخفیگاهی که در آن حالش رو به بهبود می رفت حرکت بدهد. این بود که مجبور شد شبانه او را بدزدد و با خود ببرد. درازش کرد روی تخته پهن و سوارش کرد کف یک گاری. بچه اش را هم گذاشت در بغل سالمش. پتوی رویشان انداخت و در امتداد جاده های اندوه رو به تبعیدگاه کشیدشان. با زنی از مرد گذشت که او را به جا نمی آورد و تنها نشانی که از سلامت عقل داشت لایلایی بود که برای کودکش می خواند. بی پول، بی یار و آشنا، با زخم گلوله‌ای در ران، می شلید و می رفت. اما در تلاش برای نجات جان عزیزانش یک آن تردید به خود راه نمی داد. از مال دنیا فقط یک خطکش مهندسی برایش مانده بود که از پدرش به او رسیده بود و او در بازسازی ساختمانها و طرح نقشه سنگرها از آن استفاده می کرد. در آن سوی مرز پلیس فرانسه در انتظار استقبال از کاروان بی انتهای شکست خوردگان بود. مردان را می گرفتند و بازداشت نگه می داشتند. پروفسور لیل دلاورانه درگیر شد. کوشید وضع ناجور خود را توضیح بدهد. ولی آنها به زور بردندش به بازداشتگاه. یک پستچی فرانسوی گاری سفری را در جاده پیدا کرد. گریه بچه را که شنید با بدگمانی به آن نزدیک شد و پتو را که پس زد زن جوانی دید با سر باند پیچی شده و دستی آویخته به گردن و کودکی که از سرما زار می زد. هر دو را به خانه اش برد و به کمک زنش دست به کار دشوار تر و خشک کردن آنها شد. از طریق انجمن کواکرهای انگلیس که با امور خیریه می پرداخت و به مشکلات پناهندگان می رسید، لیل را در محلی کنار دریا جای داد که دور تا دورش را سیم خاردار بلند کشیده بودند و مردها روزها را به بتالت می گذراندند و چشم به افق می دوختند و شبها بر نهالی ماسه ها می خفتند و به امید روزگار بهتر انتظار می کشیدند. لیل از فرط دلشوره هیلا و پسرش داشت دیوانه می شد. وقتی که از زبان پستچی شنید که هر دو صحیح و سالمند، سرش را زیر انداخت و برای اولین بار در عمر پس از بلوغش زار زار گریست. مرد فرانسوی که قادر نبود در ابراز تسلی و دلگرمی کلمه‌ای یا حرکتی پیدا کند، نگاهش را به دریا دوخت. وقتی با لیل خداحافظی می کرد، متوجه شد که لیل می لرزد. بالا پوش تنش را کند و شرمگین به لیل داد. به این ترتیب دوستی پا گرفت که مقدر بود نیم قرن دوام یابد. همو بود که به زن و شوهر اسپانیایی کمک کرد تا پاسپورتی برای خود دست و پا کنند، مشکلات اقامت قانونیشان را حل کنند و از اردوگاه پناهندگان در بیایند. در این مدت زنش به همه کارهای هیلا می رسید. زن فرانسوی زن دنیا دیده‌ای بود و به شیوهی که از خودش در آورده بود با فراموشی هیلا در افتاد. چون هیچ اسپانیولی نمی دانست، از روی فرهنگ لغت چیزهایی را که می خواست پیدا می کرد و کلمه به کلمه به زبان می آورد. این زن خارق العاده ساعتها در کنار هیلدا می نشست و با صبر و پشتکار فرهنگ لغت را از حرف الف تا حرف آخر ورق می زد. هر کلمه را آنقدر تکرار می کرد تا در چشمهای زن بیمار آثار درک و فهم پیدا می شد. حافظه هیلدا گام به گام بر می گشت. اولین چهره‌ای که از میان دمه‌ای از مه باز شناخت چهره شوهرش بود. بعد نام پسرش را به یاد آورد. سرانجام حوادث گذشته چون سیلابی سرسام‌آور به ذهنش سرازد.